فقه سه کتاب مکاسب جلد سه صفحه 71. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آقای جامعی سوالی دارید بفرمایید. سلام علیکم، من صداتون رو ندارم آقای جامعی. صدا قطع و وصل میشه؟ عجب. خب قطع و وصل میشه. بسیار خب. آقا جامعیان، ظاهرن الان مشکل از ما نیست. بذارید من یه لحظه خارج شم بیام دوباره. خیر، بسیار. دوستان صدای منو دارن؟ خب آقای جامعی صدای منو داری؟ بسیار خب. حالا ما درس رو میدیم. مرحوم شیخ فرمود که مطلبی از شهید حکایت شده که کلام ایشون دو وجهی است. ایشون تعلیل کردن به اینکه این شرایطی که در بی معتبر است در معاتات معتبر نیست، زیرا معاتات عقد نیست. شیخ فرمود این تعلیل ایشون که می‌فرمایند که عقد نیست، این احتمال داره که به خاطر این است که چون مفید ملکیت نیست معاتات، این حد وسط است. چون ملکیت آور نیست، سایر شرایط هم شرط نیست. یا نه، محتمل است که از باب اینکه معامله لزومی نیست، این حد وسط استدلال ایشونه. یعنی اگر معامله لزومی بود سایر شرایط معتبر بود، ولی چون معامله لزومی نیست به لحاظ عدم لزومش ایشون فرمودند که سایر شرایط معتبر در بیع و صیغه در معاتات معتبر نیست. علی ای تقدیر شیخ می‌فرماید که اقوا این است که سایر شرایط هم معتبر است، حتی اگر ما قائل بشویم به اینکه خروجی معتاد اباحه است. ببینید شیخ انصاری در صفحه 70، یعنی صفحه قبل، خاطرتون باشه گفت ول احتمال الاول لا یخلوان قوت. تعلیلی که ذکر کرد و عنایت کنید، ایشون اومد گفتش که طبق مبنای ما که خروجی معتاد ملکیت، خب اصلا بیع دیگه، دقت کنید مثلا بیع. ولی طبق اون مبنایی که قدما داشتن که خروجی معتاد اباحه است، اینجوری دیگه تعلیل نکرد، نیومد بگه آقا موضوع ادله اجزا و شرائط بیع عرفی است و هاذهی بیع اون عرفی، اینجوری نگفت. گفت ما قاعده اولیه‌مون این است که آقا اگر آنچه که متعاطیین متعاملین قصد کردن محقق نشه، باید از بیخوبون بگیم باطله. این که خروجی بخواد اباحه بشه، این یه چیزی خلاف قاعده است، دقت کنید. و ما باید اختصار بکنیم به قدر متعقن. قدر متعقن اونجایی خروجی معتاد می شود اباحه که سایر شرایط هم مهیا باشه. اون معتادی که فاقد شرایط اخر هست دیگه ثابت نمی شود که خروجی آن اباحه است. ولی عنایت بکنید تو صفحه 71 چجوری وارد میشه. تو صفحه 71 ایشون میگه که ما حتی قائل اگر بشویم که معاتات خروجش اباحه است، باز هم اون سایر شرایط رو مباید بگیم لازم است که حتما باشه در معاتات. ولی تعلیلی که ذکر میکنه چیه؟ تعلیل اینو میگه آقا این بیع عرفیه. اون دلیله که ما صفحه 70 گفتیم خودش هم فرمود و اینجا میگه بازم ها، ولی یه دلیل دیگه هم اضافه میکنه، میگه به عرفیست. دقت کنید این یه تنافی داره با اون چیزی که در صفحه قبل گفت. ظهور آنچه که در صفحه قبل گفته در اینه، دقت کنید، ظهور آنچه که در صفحه قبل گفته در اینه که بابا اگر خروجی معتاد ملکیت باشد، خب ادله شاملش میشه، چون این بیعت، بیعت یعنی چی؟ یعنی بیع شرعی دیگه، نه بیع عرفی. اگر بیع عرفی بودن حد وسط بود برای علل قول بالاباحه، هم باید میتمسک میکرد به اینکه آقا هازا بیع عرفی، نه اینکه بگه که فلانها لم تسود الا فی المعاملت الفاقدت الاستیقه، اینت داری؟ خب ولی در اینجا اومده یه تعبیر دیگه به کار برده، گفته علاوه بر اون اشکال، یعنی عذر میخوام، علاوه بر اون جواب که ما گفتیم که لم تسود الا فی المعاملت الفاقد الاستیقه، جواب دیگر این است که این بیع عرفی است. من این عبارت رو الان میخونم بعد یه توضیح میدم که ببینیم ما میتونیم رفع تنافی بکنیم یا نه. ول اقوا اعتبارها، یعنی اعتبار سایر شروط، و این قول نابل اباحه، حتی اگر قائل بشه که خروجی معتاد اباحه است. چرا؟ لأنها، چون معتاد بیعن عرفی، بیع عرفی است، اگرچه شرعن ثمرش جز اباحه چیز دیگری نیست. و مورد العدلت دال على اعتبار تلک شروط، مثلا نه نبی ان ویل قرار هو البيع عرفی لا خصوص العقدی، اون ادله‌ای که میگه آقا فلان شرط معتبر است و باید باشه تو بیع، موردش چیه؟ موردش بیعه عرفیه، موردش خصوص بیع عقدی و بیع وثیقه نیست. بلکه بالاتر اگر بخوای حوست کنی بگی آقا من میخوام این ادله رو تقیید بزنم به بیع وثیقه، این تقیید به غیر غالبه، تقیید به غیر غالبم عرفی نیست. یعنی شما بگی آقا این ادلهی که متکفل بیان شرایط بیع است، این مختص است به بیع وثیقه، یعنی اختصاص دادی این اطلاق را به افراد غیر غالب بیع، چون افراد غالبی بیع به صورت معاتات. لذا ایشون می‌فرماید که ما از خود همون ادله بیان کننده شرایط بیع میتونیم استفاده کنیم که معاتات هم باید سایر شرایط رو دارا باشه. البته اون دلیلی که ما قبلا گفتیم اونم هست، ولی معرفت من ان الاصل فی المعاتات بعد القول بعدم الملك الفساد و عدم تأثیره شیئاً که خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم و هو المعاملة الجامعة للشروط عدد الصيغه و بقیه باقی. دلیل سابقی هم که ذکر کردیم اینجا هست. اون چی بود؟ این بود که آقا وقتی شما قائل شدی خروجی معاتات ملکیت نیست، اصل میگه چی؟ اصل میگه پس این معامله هیچ اثری ندارد، فاسد است. منتها ما اومدیم به برکت اجماع و اینکه آقا علما محل خلافشون در اینکه آقا این معامله لزومی است یا لزومی نیست، محل خلافشون کدوم معامله است؟ اون همون که گفته بود یا ایدوها، اون معامله ایست که جامع همه شرایط است، عدد صیغه. ما به برکت اون اجماع گفتیم که آقا این معامله فاسد نیست. از تمام کلمات اونها مجموعا اومدیم این استفاده رو کردیم که آقا اینها قائلن به اینکه خروجی معاتات فساد و عدم تأثیر نیست، بلکه خاصیتی داره و خاصیتش هم شد چی؟ خاصیتش هم شد اباحه. خب و بقیه الباقی، باقی تحت اون اصالت الفساد باقی میمونه. این تا اینجای فرمایش شیخ. بله بفرمایید. آها ببینیم، یه سوالی از شما بپرسم. صفحه 70 شیخ اومد گفت علل قول بالمل چنین، علل قول بالاباحه چنان، درسته؟ سوال ما اینه چرا علل قول بالاباحه نگفت بیع اون عرفی؟ چرا اونجا نگفتیم که اگر اونو میگفت هم شامل علل قول بالملک میشد هم شامل علل قول بالاباحه میشد، درسته؟ آقا قطعا بیع عرفی هم هست، چو صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی شما اگر میگی آقا من استظهارم از ادله شرائط این است که بیع و مشتقات آن ناظر است به بیع عرفی و اصلا بیع عرفی رو داره موضوع قرار میده، خب پس اگر اون موضوع شماست دیگه تفکیک معنا نداره بگی آقا علل قول بالملک علل قول بالاباحه، درسته؟ در حالی که ایشون اومد گفت چی؟ گفت تو بیع شرعی از چه راهی میرم؟ از این راه میرم که خب آقا ادله اصلا موضوعش بیع شرعیه، خیلی راحت، خیلی راحت، نیاز ندارم برم سراغ این که بگم یه اصلی داریم و خلاف قاعده. اصلا اون حرفا اینجا نیست، چون اینجا خلاف قاعده نیست، خروجی شد ملکیت. این تنافی رو چجوری حل میکنی شما خوده؟ دوستان کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ دوستان راه حل چیزی دارن؟ من گمان میکنم. بله آقای جامعه بفرمین. نه بله سوال ما روشن نشد. سوال ما اینه چرا تو صفحه 70 بحث بیع عرفی رو مطرح نکرد؟ چرا مطرح نکرد؟ فقط گفت فلا انها لم تسود الا فی المعاملات الفاضله. برای اونجایی که علا قول بالملک باشه گفت آقا لکانها بیع ظاهر. بله بله بفرمایید آشفتم.
بله 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 آقای شیخ دبار صدای شما به اندازه یعنی کلن ارتباط من قطع شد با رفقا الان دوباره ارتباط بس شد دوباره این فرمایش آخرتون رو 30 ثانیه آخر رو من نشنیدم بله درسته بله بله حالا درست میفهمید احسن ببینید حالا یه نکته ای هم شاید اینم مد نظرتون بود که میخواستید بگید خود این تعبیری هم که صفحه 70 به کار برد خب یه اشعاری داره به این مطلب یعنی عبارت رو جوری آورده گفته آقا احتمال اول لا یخلوان قوه لکونها بیعن ظاهرن علال قول بالملک ما اگر بگیم آقا این تعبیر شیخ معناش اینه که آقا علال قول بالملک دیگه ظهور داره قطعا در این که آقا این بیع است یعنی یه مصداق بارز بیع است یه مصداق بارز بیعه یعنی دیگه تو این ما دغدغه نداریم چون خروجیش ملکیته حالا بله تو اباحه ممکنه یه دغدغه‌ای باشه که آقا شاید این بیعی که مد نظر مقنن هست چنین بیعی نیست که خروجیش بشه اباحه ولی دیگه بیعی که خروجیش ملکیت بشه این که دیگه ظاهر و آشکاری که بیعه عنایت دارید لذا درست می‌فرمایید مرحوم شیخ ابتداءً اینجوری وارد شد ولی در نهایت با اقوا میخواد بگه که آقا اصلا به نظر ما اون چیزی که ادله شروط به عنوان موضوع خودش در حقیقت در موضوع گنجانده شده اون بیع عرفیست نه بیع شرعی لذا ما هیچ مشکلی نداریم حتی علال قول بل اباحه علاوه بر این که اون اصری هم که تو صفحه قبل گفت اون هم اینجا باز پابرجا هست خب البته ای کاش مرحوم شیخ این ولعقوا رو نمی گفت چون این ولعقوا ایشون به نظر می رسه که اشکال داره حالا اجازه بدید ما خیلی واردش نشیم خودتون تأمل کنید ببینید واقعا این فرمایش فرمایش دقیقیه یا نقابل مناقشه است علای تقدیر ایشون میفرماید که و به ما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیها ایزن و ان خصصنا الحکم بالبیع ایشون میفرماید که حالا که اینجوری شد و ما گفتیم چی؟ و ما گفتیم که آقا حتی علال قول بالعباهه هم سایر شرائط باید مهیا باشد حالا چه به بیان اول که هازا بیعون عرفی خب اگه بیعون عرفی باشه ربا فرسونیم گفتیم حرام است و اینم مختص به بیعه فقط بیع ربوی حرامه نه مطلق معاوضه ربوی خب گفتیم ادلهی که بیان می کند شرائط را ناظر به بیع عرفیست و هازا بیعون عرفی دقیق می فرمایید از راه دوم هم بخواییم بریم راه دوم می گفت آقا تمام شرائط باید مهیا باشه الا سیغه ب بل ظاهر از تحریم حتی عندما لا یراها مفیدتن للملک لأنها معاوزتون عرفیتون و الم تفدل ملک بل معاوزتون شرعیه. ایشون می فرماید که بلکه اونهایی که قائلند که آقا خروجی معاتات ملکیت نیست، دقت میکنید، خروجی معاتات ملکیت نیست، ظاهرا اونها هم معاتات ربوی را قائلن به حرمتش. خب ما هم نتیجه گیری اون همین بود، ولی ظاهرا خود اینا هم همین نظر رو دارن. چرا؟ چون اینا میگن که آقا این معاتات درست خروجیش ملکیت نیست، ولی معاوضه عرفیه که هست، بلکه معاوضه شرعی است، چون شارع اومده گفته اباحه. ببینی قبلا هم گفته بودیم شیخ همه اینا رو میخواد بگه اباحه شرعی نه اباحه مالکی. کم اعترف بها الشهید فی موضع من الحواشی حیث و قال، خاطرتون باشه قبلا هم مطرح بود که گفته بود ان المعاتات معاوضه مستقله، حالا جایزه او لازمه. گفته آقا معاتات یه معاوضه مستقلی است، نگیم آقا بیعه، حالا یا جایزه است یا لازمه است. خب بالاخره پس این یک معاوضه شرعی حساب می شود. لذا اون ادله‌ای که حرمت ربا رو بیان کرده است شامل این میشه. البته دقت کنید، حق این است که ادله ربا فقط مختص به بیع نیست، شامل هر معاوضه ای می شود. و هذه معاوضتون شرعیتون. بعد شیخ می فرماید که بله بفرمایید. بله ببینید ببینید بله 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 اگر نه اگر ربا رو مختص بدونیم، نه ها عرض کردیم اینو. ایشون فرمود که به نظر ما، دقت کنید، فرمود نظر ما اینه حتی اگر ربا رو مختص به بی هم بدانیم باز هم ربا مانع صحت معامله است. چرا آقای جامعیان؟ چون گفت برای ما فرقی نمی کنه خروجی معاتات ملکیت باشه یا اباحه باشه، هازا به اون عرفی. و ادله ربا هم مثل سایر ادله شرائط و اجزا ناظر به بیع عرفی است. یعنی موضوعش، موضوع در کتاب خواهم بگیم، موضوعش بیع عرفی است. یعنی اگه گفتن البیع الربوی حرامون، این البیع یعنی البیع العرفی و ربوی حرامون. روشنه؟ آه. شیخ میگه که حتی بالاترش هم شاید اصلا بتونیم بگیم. بالاترش یعنی چی؟ تا الان ما فرض میگرفتیم متعاطیان قصد تملیک دارن، حالا گفتیم خروجی شده باه. ولی اگر گفتیم آقا تصویر صاحب جواهر، طرف این قصد به باه داره، این چی؟ شیخ میگه حتی اینم بعید نیست ما بگیم ربا احکامش درش جاریست. چرا؟ چون میخواد بگه که آقا موضوع ربا کل معاوضتن عرفیتنه و هذه معاوضتن عرفیه. چون صاحب جواهرم این اباحه که میگفت اباحه معاوضی بود دیگه. البته فتعمل که بگیم که آقا، حالا با فرض این که شیخ این فتعمل رو فرموده باشه، چون اختلاف نسخ اینجا هست، ولی حالا به فرض این که فتعمل اینجوری عبارت شیخ باشه، نکتهش روشنه دیگه. ممکنه کسی بگه آقا در مورد ادله ربا ما استظهار نمی کنیم که هر معاوضه‌ای ولو شرعی موضوع، دقت کنید، موضوع حکم رباست. چرا؟ چون ممکنه کسی بگه آقا من استظهارم
از اینکه شاره میفرمن لا تاکل و ربا و امثالهم، من استظهارم این است که موضوع چنین حکمی معاوضه است که تملیکی باشه. دقت کنید، معاوضه است که تملیکی باشه، یعنی مردم تملیک که میخواید بکنید تملیک هاتون ربوی نباشه. خب معاتات مشهوری که طرفین قصد تملیک دارن، خروجیش حالا شده واهه معاوضتون شرعیه، طرفین هم قصد تملیک دارن، همین معنیه. ولی اون تصویر صاحب جواهر معاوضه تملیکی نیست. و اما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم، حالا میره وارد این بحث میشه که آقا احکام خیار رو ما میتونیم در معاتات جاری کنیم. خب ببینید این مسئله واقعا قابل دقته. خب آقا مشهور خروجی معاتات چی میدونن؟ اباحه. خب از همون اول آقا این برهم زدنیه دیگه. فرضم اینه که هنوز معامله لزومی نشده با تلف اهدل عینین مثلا، چنین فرضی تو این حالت داریم بحث میکنیم، اون بعدا لزومش بعدا میاد، ولی فعلا قبل از اینکه لزوم بشه این معامله، معامله ایست که برهم زدنی است، خروجش اباحه است. شیخ میگه ممکنه ما اینجا بگیم که طبق نظر مشهور که قائل به اباحه احکام خیار دیگه جاری نیست. چرا؟ چون اینا میگن آقا خروجی معتاد اباحه است، دیگه معنا نداره توی این اباحه شاره بیا جعل خیار بکنه. آقا شما از همون اول اصلا میتونی به هم بزنی، چه معنا داره من بیام یه خیاری جعل بکنم؟ مثلا بگم آقا تا متفرق نشده اید شما خیار مجلس دارید لغوه، تا سه روز شما خیار حیوان دارید لغوه. آقا اباحه است اصلا دیگه. اما اگر گفتیم خروجی معتاد ملکیت، شیخ می‌فرماید که آقا ممکنه ما اینجا قائل بشیم بدون هیچ تفصیلی مطلقا چه خیارات مختص به بی مثل خیار مجلس، خیار حیوان، چه سایر خیارات مثل خیار قبل و خیار عید، بگیم مطلقا در فرضی که معاتات افاده ملکیت می کند احکام خیار درش هست. یعنی چی؟ یعنی البیعان بالخیار مالم یفترقا. معاتات کردیم، فرضم اینه که خروجی شما میگیم ملکیته، تا متفرق نشدیم حق فصل داریم، حیوان از شما خریدم، گوسفندی از شما خریدم، تا سه روز حق فسخ دارم. شیخ میفرماید که ما ممکنه که قائل به این بشیم که آقا احکام خیار در چنین معاتاتی که در حقیقت خروجش ملکیته چنین احکامی ثابت است مطلقا. منتها یک سوال اینجا پیش میاد و اون سوال اینه که آقا جناب شیخ شما هم که میگی خروجش ملکیته، ملکیتت ملکیته متزلزله است، این چه حرفیه که شما میگی آقا خیار الان هست؟ ایشون میگه میتونیم اینجوری بگیم، بگیم بنابر این که این در حقیقت ملکیت از حالت تزلزل بعدن به حالت لزوم در میاد، ملزمات معاتات بحثیست که در آینده خواهد اومد، این بیعه متزلزل تبدیل میشه به یک بیعه لزومی. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه از همین الان ما خیار داریم، نه اینکه منتظر شیم تا ملزمات معاتات محقق بشه، از همین الان ما خیار داریم. البته اثرش کی ظاهر میشه؟ موقعی که این معامله تبدیل بشه به معاملت لزومی، ملزمات معاتاد اتفاق بیفته، ذهاب اهدل اینین اتفاق افتاد. خب این معامله شد لزومی، چون ما از اول مثلا جعل خیار کردیم تا مثلا یک سال، درسته الان شد لزومی، ولی همین الان هم حق فسخ معامله رو داریم. اون وقت میگیم آقا خب الان چی؟ الان که خیار من اول الامر میگی جعل شده است، اندشاره احکام خیار بار میشه، چه ثمره ای داره؟ میگه ثمرش اینه که میتونی اسقاطش کنی، میتونی مصالحه کنی بر روش، بگی آقا خیارم را اسقاط میکنم انقدر پول میگیرم در مقابل اینکه از این حق خودم صرف نظر کنم. این عبارت چه آجامی هنیزه بید من بخونم، چون جای بحثایی داره که شاید نرسیم این جلسه، سوالا بمونه برای جلسه آینده انشالله. و اما حکم جریان الخیار در معاتات قبل اللزوم فیوم کنو، یوم کنو روزش خط بکشید، فیوم کنو نفیه علی المشهور لأنها اباحتون عندهم فلا معنا للخیار، به خاطر اینکه در نزد قدما معاتات چیه؟ اباحت، خروجش اباحت، معنا نداره. در یه معامله‌ای که خود شارع خود مقنن گفته آقا شما فقط مباهه براتون که از این استفاده کنید، سلطنتی به عنوان ملکیت ندارید نسبت به این مال، بی‌معنا میشه بگن که آقا اگر خواستید این را فسخ بکنی. آقا فسخ کنی یعنی چی؟ یعنی فسخ بکنم بیا تو ملک من؟ معنا داره این؟ بگی آقا این بیا تو ملک من؟ خب تو ملک من بود، این که اصلا معنا نداره، این لغویه، اصلا تو ملک من بود. ببینید یعنی یه چیز بی‌خاصیتی میشه. فسخ یعنی چی؟ یعنی آقا شما میتوانی رو به هم بزنی، به هم بزنی یعنی چی؟ یعنی بیا تو ملک من، خب تو ملک من هست. اما اگر گفتیم نه خروجی معاتات ملکیته، یعنی این مکاسب رفت تو ملک طرف مقابل، اینجا معنا بی‌معناست که بگیم لا معنا للخیار. نه خیر، معنا دارد خیار، معنا دارد خیار. یعنی چی؟ یعنی میتوانی فسخ کنی، این بیا چی؟ بیا تو ملک شما دوباره. فقط یه مشکل هست و اون اینه که بابا خب این که اصلا متزلزل هست، دقت کنید، این که متزلزل هست چه خاصیتی داره جعل خیار؟ میگه خاصیت داره، خاصیت ثمرش این هستش که آقا بعد از لزوم خودش رو نشون میده، میتونی اعمال قدرت بکنی، اعمال فسخ بکنی، همین الان هم هنوز که لازم نشده میتونی اسقاطش کنی یا روش مصالحه بکنی. و این قلنا به افادت الملک فیمکن القول به سقوط الخیار فیه، این قول که ما بگیم آقا خیار ثابت است در معاتات، در یه همچین معامله ای به صورت مطلق این ممکنه. مطلق در مقابل تفصیلی است که دو خط آخر این صفحه می که عرض کردیم، تفصیل بین خیارات مختص به بی و سایر خیار. بناءً علا، آقا مصححش چیه؟ بناءً علا سیرورتها بیعن بعد اللزوم، بگیم آقا بعد از این که این معامله لازم شد، مثلا به ذهاب اهدل اینه، این شد بیع. آقا بیع شد یعنی چی؟ یعنی تا الان بیع نبود؟ چرا؟ بیع بود. این معناش اینه، دقت کنید این نکته داره ها، این عباره از اون عبارتهای چالشی هم هست. شیخ میگه ببینید یه بحثیه معامله معاتاتی، فرض کنید این معاتات، میگیم آقا مثلا به ذهاب اهدل اینن شد لازم، میگیم آقا این شد لازم از این به بعد شد یه معامله دیگه ای، دیگه بهش بیع نمیگن، یا نه این بیعه بازم، نگیم آقا بعد اللزوم شد یه معامله دیگری، نه این همون بیعه، فقط تا الان حکمش تزلزل بود از این به بعد شد لزوم. میدونی شبیه چی؟ شبیه این که آقا مثلا من یه بیعه وثیقه خوندم تا 10 روز حق فسخ داشتیم، خب تا الان متزلزله تو این 10 روز، بعد از 10 روز که اعمال فسخ نشد تبدیل میشه به لازم.
بعد از 10 روز اینجوری نیستش که بگیم معامله تبدیل شد به یه معامله مستقله جدیده. نه، بناء علی سیرورت معاتات بیعن بعد اللزوم کما سیعتی عند تعرض ملزمات. پس ببینیم مصحح میخواد جعل خیار. مصحح چیه؟ این است که آقا بعد از لزومم عرض کنم خدمتون، این بعد از لزوم تازه یک مجالی پیدا می شود برای اینکه این خیار اعمال بشود. دقت کنید. و یه مشکل و شبهه هم ممکنه باشه که آقا خب این دیگه بیع شاید نباشد و شما مطلقا حتی در خیارات مختص به بیع هم میخوای این حرف رو بزنیم، میگیم آقا بناعن علی سیرورت ها بیعن بعد لزوم. فالخیارو خیلی تلگرافی حرف زده شیخ اینجا، فالخیارو موجود من زمان المعاتات الا ان اثرهو اثر این خیار یظهرو بعد اللزوم، ثمرش اونجا معلوم میشه، یعنی اونجا میتونی اعمال بکنی یا نه اینکه هیچ ثمره ای نداره. اینو دقت کنید ها، چون خودش بعد میگه از همون من اول الامر میتونی اسقاط کنی، مصالحه کنی برش، اینم خودش یه ثمره است. ثمره که داره میگه، اثر که داره میگه، یعنی اثر خیار، اثر خود خیار. اثر خود خیار یعنی چی؟ یعنی فسخ کردن. فسخ کردن که یه اثری ظاهر میشه بعد اللزوم، الا ان اثره یظهر بعد اللزوم و علا هازا فیسه و اسقاطه و المصالحت علیه قبل اللزوم. بنابراین میشود اسقاط کرد این خیار رو از همون اول کار، میشود مصالحه کرد بر این خیار از همون ابتدای کار قبل اللزوم. و البته محتمل است که ما تفصیل بدیم، بگیم یه سری خیارا مختص به بیعه، مثل خیار مجلس، خیار حیوان. بگیم تو این موارد، دقت کنید، تو این موارد احکام خیار، احکام خیار دیگه فقط مختص به معاملات لزومی است. لولا الخیار، نه اون معاملاتی که لولا الخیار بازم لزومی نیست، اون نه، معامله‌ای که لو کلیه و طبعه اگر خیاری در کار نبود، خیار مال خیار حیوان نبود، این لزومی بود، مثل بیع بسیقه. بیع بسیقه این خب خیار مجلس، خیار حیوان، اینها در این معاملات جاری است، ولی در معاتات نه. معاتات لولا الخیار لزومی نیست، متزلزله. ظهور ادله خیار مجلس و خیار حیوان در این است که این معامله اگر خیار مجلس در کار نبود لزومی بود. البیان بل خیار مالن یفترقا، خب اگر تفرقه پس حاصل نشود بل خیار نیستن دیگه. در حالی که معامله معاتاتی ولو علی القول بالملک متزلزل است. پس بگیم خیار حیوان، خیار مجلس شامل آن نمی شود، ولی سایر خیارات مثل خیار قبل، خیار عیب، اینها رو بگیم چی؟ اینها رو بگیم نه، اینها در معاتاتی که خروجیش ملکیته، چون ادله آن عمومیت داره، در حقیقت شامل چنین معاتاتی هم می شود. یعنی چی؟ یعنی آقا خیار قبل از کجا اومده؟ خیار قبل دلیلش عمدش لازرره، عمدش لازرره. خب لازرر دیگه کاری به این نداره که این ملکیت متزلزل است یا ملکیت متزلزل نیست. بعد از این که این معامله لزومی بشود، اگر یکی از طرفین بفهمند که مال را گران خریده اند یا ارزان فروخته اند، اگر بخواهی به آنها بگویی حق نداری معامله را به هم بزنی چون اهدل عینین تلف شده و معامله لازم شده، اونا را بخوای اجبار کنی که پایبند باشید به این معامله و حق فسخ ندارید، ضررون، این ضرره ولا ضرره، این ربطی دیگه به بی فقط نداره. دلیلی که خیار قبر را ثابت میکنه دیگه حتی این معاتات رو هم
شامل خواهد شد. یا تو خیار ایوان به همین ترتیب، اونم دلیلش لا ضرره. البته یه دلیل دیگری هم در کاره که نصی ما داریم، روایت داریم که آقا اگر معامله کردی و جنس معیوب بود، نه تنها میتوانی معامله را فسخ کنی، حتی میتوانی عرش بگیری، ما به تفاوت بگیری. نه، این عرشش رو ما نمیخوام بگیم که در چنین معاتاتی هست، اینو نه، ولی اصل به هم زدن که مبتنی بر لازرر است و حتی این روایت هم نبود بازم این رو قائل میشدیم، اون دیگه ربطی به این نداره که آقا این بیع لزومی باشد یا بیع لزومی نباشد. دلیل آن که لا ضرر است، حالا با عنوان مثال ما عرض کردیم یا بعضی ها خواستن بگن اجماع، شامل همه انواع این معاملات می شود، ولو اینکه لول الخیار این معامله لزومی نباشد. پس ایشون میگه احتمال اینم هست که ای فصل بین الخیارات المختصت بالبیع فلا تجری اختصاص ادله چنین خیاراتی، به چی اختصاص داره؟ به ما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار، چون وضع شده است بر چی؟ بر یک معاملهی که لازم است لولا الخیار. اگر خیار مجلس نبود این معامله لازم بود یا نبود؟ اگر بود خیار مجلس شاملش، اگر نبود مثل معاتات خیار مجلس شاملش نیست. و بین غیر این خیارات که خیار الغبن و العیب به نسبت الردون العرش فتجری، بگیم این خیارات عدلش جریان پیدا میکنه، این خیارات جریان پیدا میکنه در احکامش لعموم عدله این خیارات. البته حکم خیار بعد اللزوم سیعتی بعد از ذکر الملزمات انشاء الله. خب برای امروز اگر سوال کوتاهی هست در خدمت هستم، اینا رو روش دوستان فکر بکنن که آیا این وجه استظهاری که شیخ داره مطرح میکنه این حرف درستی یا نه. دقت کنید شیخ با تو این یحتمل یه مطلبی رو فرمود و فرمود در حقیقت فرمایششون اینه که آقا ما مثلا از البیان بالخیار مالن یختره با استظهار ممکنه بکنیم که آقا لولا الخیار این معامله باید لازم باشه، در حالی که اینجور نیست. اصلا این که البیان بالخیار مالن یختره با ناظر به این جهت نیست، یعنی میخواد بگی که آقا این که میگه بلخیار مالم یفترقا، یعنی اگر تفرقی، دقت کنید، اگر تفرقی حاصل نشود از این حیث، دقت کنید، اگر تفرقی حاصل نشود از این حیث که مجلس هست خیار داره، اگر تفرق حاصل نشود، حاصل بشود از این حیث خیار نیست، نه اینکه مطلق معامل لزومی است. نت کنید کسی که این یحتمل رو میخواد بگه، یعنی داره انگار از روایت اینجوری استثار میکنه که آقا اگر تفرق حاصل بشه پس معلوم میشه معامله باید لزومی باشه، چون میگه البیان بالخیار مالن یفترقا، مفهومش اینه که از افترقا دیگه به این لزومی است، در حالی که معاتات اینجوری نیست. پس بگیم ادله خیار مجلس شامل معاتات نمیشه، نه این غلطه، این چنین ظهوری نداره. که ظهور این روایت در اینه که اگر تفرقی حاصل بشود دیگه از حیث مجلس خیار ندارد، ناظر به سایر خیارات و سایر مواردی که حق فسخ وجود داره یا تزلزلی وجود داره ناظر به اونها نیست. اگر کسی بخواد اینجوری استدلال بکنه این استدلال قابل مناقشه است، مگر اینکه بیان دیگه آورده بشه، انشاءالله عزیزان روش تأمل بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.